بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. مسأله نهم، لو استمحل المنكر في الحلف والرد، لو استمحل المنكر في الحلف والرد ليلاحظ ما فيه صلاحه جاز امحاله. بحث در این است که اگر مدعا علی بعد از این که حاکم به او میگه قسم بخور یا قسم رو رد کن، نکول نمی کنه، نمیگه من قسم نمی خورم رد هم نمی کنم، استمحال میکنه، از قاضی میخواد که یه مهلتی به من بدید، من یه قدری فکر کنم، مشورت کنم، با وکیلم صحبت کنم، با بعض افرادی که وارد هستند مشورت کنم، ببینم صلاح هست که آیا قسم بخورم یا مصلحت این است که قسم رو رد کنم به مدعی. استمحال میکنه، این قطعا نکول نیست، امتناع از حلف و از رد یمین نیست، از مصادیق اون باب که قبلا گفتیم نکول، از اون مصادیق اون مورد نیست، بلکه این خودش یک عنوانیست، استمحال، مهلت میخوام. آیا جایز است مهلت یا جایز نیست؟ این بحث در اینجا دو صورت تصور میشه. یه وقت است که استمحال از مدعی است، هدفش این است که از مدعی که ادعایی علیه این شخص داره، میگه فلان مبلغ ازش میخوام، اتهامی به این وارد کرده، یا فرض فرمود اینی هست، میگه این این که در دست این آقاست مال منه، از اون مدعی امحال میخواد، یه وقت از خود قاضی. در اون صورت اول که استمحال از مدعی است، یه وقت است که به واسطه قاضی استمحال میکنه، یعنی به قاضی میگه از این آقای مدعی یه مهلتی برای من بخره، بفرماد یه زمانی مهلت بده من فکر بکنم، مشورت بکنم، که حاکم رو واسطه قرار میده که از مدعی استمحال بکنند، یا خودش مستقیما میره پیش مدعی، دیگه قاضی رو هم واسطه نمی کنه، میره پیش مدعی میگه آه شما در این ادعاتون که کردید بیانن که نداشتی، از من قسم میخواید، یه زمانی به من مهلت بدید من فکر کنم، مشورت بکنم، ببینم مصلحت من در چیه. پس علی حالین استمحال از مدعی است، یا به واسطه قاضی از قاضی میخواد که شما بهش بگید مهلت بده، یا خودش مستقیما میره پیش مدعی و ازش امحال میخواد. در این صورت که استمحال از مدعی است، اینجا میشه امحال داد به مقداری که مدعی اجازه میده. توجه فرمودید، به فرمایش بزرگان میگن لأنهو حقه، به جهتی که حق با الان در اختیار مدعی است، حق یعنی اون طلب، اونی که ادعا میکنه، اون مدعا علیه، ثابت هم نشده این حق، هنوز معلوم نیست که مدعی طلبکار هست یا نیست، چون خودش که بیانه نیورده. از طرفی عرض کنم که مدعا علیه هم که قسم نخورده. اگر مدعی اثبات با بیانه اثبات کند خب حق ثابت، مدعا علیه قسم بخوره حق ساقط میشه دیگه، ادعا میره کنار. هنوز به اونجا نرسیدیم. مدعی ادعا کرده فلان مبلغ از این آقا میخوام، احتمالاً راست میگه، احتمالش هست که بتونه اثبات بکنه. این حق احتمالی یقینی نیست، این حق احتمالی مال مدعی است. چون مال مدعی است اختیارش با اونه، میتوند اجازه امحال بده، کما این که میتوند از این گذشت بکنه، بگه من گذشتم خداحافظ شد. پس این حق احتمالی که لعل راست بگه لعل ثابت هم بشه، این در اختیار مدعی است. پس این متوقف بر اجازه اوست. اگر استمحال کردن از مدعی و مدعی اجازه داد، این امحال جایز است. ما حاکم میتونه به این مهلت بده به همون مقداری که مدعی اجازه داده است، طویلن او قصیرن. یه وقت از فرد فرمود میگه یک روز بهش مهلت میدم تا 24 ساعت ایشون باید اگر میخواد مشورت کنه فکر کنه بیاد جوابشو بده. یه وقت میگه تا یه هفته بهش مهلت میدم، یه وقت میگه تا یک ماه، یه وقت میگه تا آخر سال. 6 ماه شما فرصت داری، برو فکر کن مطالعه. به مقداری که مدعی اجازه میده امحال جایز است. وجهش هم این که بالاخره این حق مال اونه، حق احتمالی، و در اختیار اونه، میتوند مطالبه کنه، میتونه نکنه، میتونه تأخیر بیندازد، میتونه تعجیل قرار بده. این صورت اول. پس امحال اگر اجازه داد مدعی جایز است، زمانش هم به مقداری که اجازه داد. این صورت اول. صورت دوم این هست که از قاضی امحال میخواد و خود قاضی بدون مراجعه به مدعی میخواد مهلت بده. آیا این استمحال و امحال جایز است یا نه؟ در اینجا چون خود حاکم میخواد این کار رو بکنه، حاکم موظف است که بر اساس مصالح مصلحت ذی حق رو رعایت کنه، مبادا در این امحال او ضرر ببیند، مبادا در این امحال که مهلت میده مثلا تأخیر فاحشی بشه و موجب این که حق او تضییع بشه. باید این جهات رو رعایت کنه، ضرر مدعی نباشد، تضییع حق او نباشد، تعطیل حق او نباشد. اینا احتمالش میره. مثلا فرض کنید که عین است در دست اون مدعا علیه، مطالبه عین رو میکنه، میگه این منزل مال منه، در اختیار ایشون تحویل نمیده، تخلیه نمیکنه. خب اگر الان زمانش بگذره، حالا وقتی است که مثلا زمان اجاره است، دانشجویان میان، طلاب میان، این زمان زمانی است که اول سال میخوان اجاره کنن. اگر 2 ماه گذشت دیگه هیچ کس نمیاد اجاره کنه، میمونه تا 1 سال دیگه. تعطیل حق میشه، تضییع حق میشه. توجه فرمودید؟ در این جاها باید قاضی مراعات بکنه. در جایی که استمحال از شخص قاضی است، قاضی میتوند مهلت بده با رعایت این جاها، موجب تضییع حق و تأخیر حق، عرض کنم که تأخیر فاحش، امثال اینها برای مدعی برای ذی حق نباشد، قاضی به این مقدار دیگه طویل المده و عرض کنم که امثال اینها جایز نیست. این دو صورت حکمش هم این لذا امام در این مسئله فرمود لبستم حل المنکر، اگر استمحال کرد فل حلف و رد، در این که میخواد قسم بخوره یا رد بکنه مهلت میخواد، لیلاحظ ما فیه صلاحه، میخواد فکر کنه مشورت کند صلاح در چیه، بهتر این است که قسم بخوره یا بهتر این است که رد بکنه. امام فرمود جاز امحالو به مقدار لا یضر بالمدعی. این مال صورت اوله، یعنی صورت دومه اونجاست که از خود قاضی مهلت میخواد. جاز امحالو به مقداری که لا یضر بالمدعی و لا یوجب تعطیل الحق و تأخیر الفاحش، این صورت دوم که امحال از قاضی است. نعم لو اجاز المدعی، امحال از او خواستم و او اجازه داد، جاز مطلقا به مقدار اجازته، چون اختیار دست اون، مال مال اوست، حق مال اوست، گفتیم حق احتمالی مال اوست، اختیارش به دست اوست، همینجور که میتوند اصلا گذشت کنه، تر کند دعوا را، میتوند مهلت هم بده، در اختیار او. قاضی اگر بخواد امحال بکند باید رعایت اون جهت هم بود. نه خب نه، نه ببینید، احتمال احتمال نشبولی نیست، دعواییست که هنوز اثبات نشده، لعل با بینه با قسم اینو بالاخره اثبات میشد یا اثبات میشد. اگر دعوا دعوای احتمالی صرف باشد دعوا مسموع نیست. ما اینو در شرایط دعوا گفتیم، دعوا باید جزمی باشه، این اومده به طور جزم ادعا میکند اینقدر طلبکارم. این که ما میگیم احتمالی یعنی هنوز ثابت نشده، و الا ادعا ان جزمن هست و الا مسموع نبوده. این مسئله تمام، بحثی نداره. بالاخره میخواد قضاوت بکنه، ببینید به فرمایش ایشون گفتن باید مصالح طرفین رو رعایت بکنه. بله استعمال، خب یک قاضی بگه نخی مهلت نمیدیم، یک ساعت هم مهلت نمیدیم، باید هم رعایت این بشه استعمال هم مهلت. بالاخره میخواد محکومش بکنن، نه متضرر نیست، بحث نیست که میخواد. خب ما میگیم لازمه مصلحت اونم، و الا اگر مصلحتش رعایتش لازم نباشد استمحالش رو رد میکن. حقی که برای قاضی میکنیم اختیار محکمه در اختیار او. حالا بعد در بحث فردا میگیم، عرض کنم که اختیار در اختیار محکمه در دست اوست. اینم که حالا میگیم، میگن لأنه حقه، مدعی رو میگن لأنه حقه، ما قبول نداریم، حق قاضیست، بر اساس اون ادله‌ای که دلالت دارد بر این که یجب و علال قاضی الحکم، یجب و علال قاضی حل فیصله کند نزاع رو، خاتمه بدد به نزاع، توجه فرمودین، اون ادله آیات و روایاتی که دلالت بر وجوب قضا اینا داره، اینا میگه اختیار با اونه، هر حقی هست او باید در محکمه رعایت بکن، اونا بده از قاضی اجازه بگیرن، نه قاضی از اونا اجازه بگیره. پس امحال و اینا باید از قاضی اجازه گرفته بشه. اگر مصلحت میبینه اینجا جوری هست که منت این ادعای استمحالی که میکند به جاست، واقعا میخواد یه فکری بکنه، الان نمیدونه مصلحتش در چی، رعایتش رو میکنه، یه وقت رعایت اون لازمه، اون بالاخره ادله ای که برای باب قضاست. حالا اونو میرسیم، حالا اونو اجازه بدید، حالا اینو عرض شما فرمود دلیل، ما میگیم دلیلش این است که اون ادله‌ای که اختیار به قاضی داده است، حالا اونو بعد میرسیم. عرض کنم که این مسئله نهم بحثی نداره. مسئله ده، عرض کنم که میفرماد لو قال المدعی لی بینه، اینجا بحث عوض میشه. قاعدش بود و مناسب بود بحث قبلی رو تمام کنند و وارد بشن بر بحث جدید. ما در اونجایی که اول بحث میگفتیم یه کسی که میاد در محکمه طرح دعوا میکنه و ادعای علیه کسی مطرح میکنه، اون طرف مدعا علیه سه حالت داره: یا این دعوا رو قبول میکنه اقرار، این یک بحث مفصلی راجع به این که اگر اقرار کرد مدعا علیه، دوم انکار میکنه، میگه من قبول ندارم. اینجایی که انکار میکنه خودش سه فرض داشت. وقتی انکار کرد بهش میگن قسم بخور، قسم میخوره، این یک. و آثاری که برای قسم مدعا علیه بار میشه اینا گفته شد. صورت دومش این که قسم رو رد میکند به مدعی، که بحثی بود که قبلا خوندیم. یه وقت هم نکول میکند، نه رد میکند نه عرض کنم که قسم میخوره. این هم یه صورت. پس یه وقت است که مدعا علیه اقرار میکنه، یه وقت انکار میکند که اینم سه فرض داشت، یه وقت سکوت میکنه، این فرض سوم. سکوت میکند یعنی هیچی نمیگه، نشسته در جلو قاضی، قاضی بهش میگه که ادعا شده است علیه شما که شما بدهکارید، قبول داری یا نه؟ هیچ چیره بید. نکول نیست، چون هنوز از وظیفه بهش نگفتن. سکوت. مصلحت خودش در این میبیند که جواب نده. الزامش میکنن، تکلیف بهش میکنه قاضی حرف بزن، هیچ چیره بید. اینجا آیا این سکوت چیه؟ انکار، نکول، یا باید الزامش بکنن؟ قاضی چه وظیفه‌ای داره؟ خودش بحثی است. سوم، یا مدعا علیه اقرار میکنه، یا انکار میکنه، یا سکوت. اقرار میکند بحثش گذشت، انکار میکنه سه فرضاش گذشت، سکوت میکند اگر ساکت شد حکم چیست؟ این گفته نشده هنوز. اینو بعدن مطرح میکنن، نه اینکه بحث نشه، بعدن مطرح میکنن. مناسب بود بعضی از بزرگانم، مثلا علامه در عرض کنم که بعضی از کتبش اونجا اینجا آورده بحث سوم که سکوت. مرحوم محقق در شرایع اینجا که رسیده بحث مدعی رو آورده جلو، که اگر مدعی گفت من بیانه دارم، میخوان حکم به بیانه بکنن، وظیفه چیه؟ فیما یتعلق بالمدعی، که میگه بیانه دارم، اقامه بیانه کند، بیانش جرح داره نداره چجوریست، این بحث مرحوم محقق آورده. طبعاً لبعضی از بزرگان، مرحوم صاحب جواهر دنبال محقق، مرحوم شهید در مساله شرح کلام محقق، اینا تبعیت کردن، دیگه متأخرین هم تبعیت کردن این بحث مربوط به مدعی را که ادعا میکند بیانه دارم و حکم بیانه چیز، چه جور باید اقامه بیانه کنه، اینجا گفتن. بعد از اینکه این تمام شد میرن بحث سکوت رو بعدن میگن. حالا امام هم تبعاً محقق و بعضی از بزرگان و متأخرین، ایشون هم اینجا مسئله ده، لو قال المدعی لی بینه، دیگه از منکر اومدیم بیرون، میریم طرف مدعی. مدعی ادعا میکنه که من بینه دارم. تا حالا بحث این بود که بینه نداشت، میرفتیم در مدعا علیه که او یا اقرار میکرد یا انکار میکرد یا سکوت هم بعد میاد. اما حالا بحث این است که خود مدعی میگه بینه دارم، خب اینجا باید بیانه بیارد، بحث ما یتعلق بالمدعی از اینجا شروع میشه. لو قال المدعی لی بیانه، اگر مدعی ادعا کرد که من بیانه دارم، فرمود لا یجوز للحاکم الزامه به احضارها. این عبارت امام، لا یجوز للحاکم الزامه به احضارها. در این بحث که در حقیقت مرحوم محقق در شرایع ذکر کرده، ایشون هم تبع از بعضی از بزرگان و متقدمین، مرحوم محقق سه تا مسئله اینجا ذکر کرد. مرحوم امام یکیشو آوردن، دو تاشو ذکر نکردن. بحث مسئله اول که مرحوم محقق میگه امام هم آوردن، عبارت محقق رو من نقل میکنم. مرحوم محقق اینجا در شرایع اینجور میگه، عرض کنم که ولو کان للمدعی بینه، اگر مدعی بینه داره، لم یقل الحاکم احضرها، حاکم حق ندارد به او بگه برو بینه تو بیا. لم یقل، تعبیر مرحوم محقق اینه که لم یقل الحاکم احضرها، اما معنیش نیست، یعنی لا یجوز، جایز نیست. لم یقل یعنی نباید بگوید، جایز نیست حاکم به مدعی بگه برنش برو بینه تو بیا. برای چی؟ نمیخوام. اون من المحتمل که بینه دارم، اما نمیخوام بینه بیام، میخوام قسم بدم طرف رو. اینو بعد میگیم جایزه، با اینکه بینه داره، با اینکه بینش هم حاضره، کنارش نشستن. بینم بینه ای هست که مورد قبول حاکم است، حاکم قبول داره این بینه رو، به اینکه واجد شرایطم. در این حال میگه من میخوام طرف رو قسم بدم. باز اینجا لانه حقه، دلیل تنها همینه، اختیار با اونه، میخواد بینه بیاره بسیار، نمیخواد بگه من قسم میخوام بدم، نمیخواد اصلا میگه آه من میخواستم همینقدر بگم، من اینقدر از فلانی طلبکارم، بیارم اینجا تو محکمه، من به نتیجه رسیدم، من خداحافظ شما از گذشتم، نمیخوام اصلا تعقیب بشم، گذشت میکنه، از ترک میکنه محکمه، این حق با اونه. بنابراین لم یقل الحاکم، حاکم لا یجوز للحاکم که امر کنه، تکلیف کنه احضرها، برو بینه تو بیار برای اقامه بینه، لم یقل. دلیلش هم فرمود لانه حق، حقی است مال مدعی. یه وقت میخواد از اختیار با اونه، یه وقت میخواد با بینه، نمیخواد با قسم، نمیخواد ترک کنه اصلا، چون حق با اونه. قاضی حق ندارد بگه احضر البینه، شاهد برو بیار، تکلیف کنه، امر بکنه، جایز نیست. خب همون که عرض کردیم حق احتمالی است، حق احتمالی که دعوای انجزمن میکنه، قاطع در دعواش، ولی هنوز اثبات نکرده. عرض کنم که مرحوم محقق فرماد وقیل یجوز، این قول دوم، خود ایشون فتوا داد که لم یقل، جایز نیست حاکم بگه احضرها، ولی قیل یجوز، این قول دوم، که جایز است که امر بکنه بگه احضرها. خود مرحوم محقق فرماد و هو حسن، این قول دوم حسنه، میپذیرد قول دوم. مرحوم صاحب جواهر در ذیل مسئله، در ذیل عبارت محقق، نقل میکنه از علامه در قواعد و شهید در دروس که اینا قول سوم قائل شدن، قائل به تفصیل. پس در این که مدعی گفت من بیانه دارم، آیا قاضی میتونه بهش بگه برو بیار بیانه رو؟ امرش کند به احضار؟ یک قول جایز نیست، یک قول جایز است، قول سوم تفصیل. مرحوم علامه شهید اینا غالب تفصیل هم. چه جور تفصیل میدن؟ میگن اگر قاضی بداند که مدعی که ادعا میکنه عالم به حکم است، میدوند که وظیفش نیست که بره بیانه بیاره، اگر قاضی میداند که این معرفت داره به حکم، وظیفش رو میدونه، لا یجوز که بهش بگه برو بیانه بیار، خودش میدونه، اگر خواست میاره. اما اگر قاضی بداند که مدعی آدمی است که مسئله بلد نیست، نمیدوند وظیفش چیه، به خیالش حاکم باید براش دست و پایی بکند که حقش رو ثابت کند، نمیدوند وظیفش این است که باید بیان اقامه کنه، اینجاست که جایز است قاضی بهش بگد امرش کند که احضر کن. پس تفصیل میدن بین عارف بودن مدعی به حکم یا جاهل بودن. در صورتی که جاهل است واجب است بهش بگه، در جایی که عارف است جایز نیست بهش بگه. این سه قول در مسئله. پس در مسئله اولا این سه قول هست. عرض کنم که حالا وجه این سه قول، اونایی که میگن لا یجوز دلیلشون چیه؟ که لا یجوز و که قاضی به مدعی بگد برو بیانه بیار، امرش کند، تکلیفش کند، همین است که مرحوم علامه مرحوم محقق فرمود لأنه حق له، این حقیست. حالا عرض کردیم ولو احتمالی، اما نه احتمال بی جا، احتمالیست که اون داره به ضرس قاطع دعوا میکنه من طلبکارم، منتها باید اثبات بکنه، دعوا قطعیست منتها اثبات نشد. توجه فرمودیم لأنه حق، چون حق مال اونه، مخیر است بین این که بیانه بیارد با بیانه اثبات کند مطلبش رو، یا اختیار را بگذارد طرف مدعا علی بگه او قسم بخورد، اگر او قسم نخورد رد کرد این قسم بخورد، یا اصلا ترک دعوا بکنه. چون مخیر بین سه چیز هست لا یجوز للحاکم تکلیفش بکنه، امرش بکند، به الزامش بکند به اینکه برو بیانه بیا. چرا تصرف در حق او میکنیم؟ او اختیار داره، مخیر بین سه چیزه، چرا ما بگیم برو بیانه بیار، او رو از حقش منع بکنیم؟ حقش تخییر بود. پس لایر این وجهش این. عرض کنم که وجه قول دوم که وقیل یجوز، مرحوم حقیق هم فرمود و هو حسنون، قبول کرد مرحوم حق قول دوم را، این وجهش چیه؟ در استدلالی که براش میارن این است که میگن این امری که قاضی میکند امر الزامی که نیست، اینجوریست که بخواد او را تکلیف بکنه و از حقی که دارد که تخییر از بین سه چیز منعش بکند، بگه نه حتما باید بری بیانه بیاری، این که مراد نیست، مراد اذنه. این که میگیم جایز است به او بگد احضرها، یعنی اذن میدد به احضار، بهش اعلام میکند که اگر بخوای بیانه بیاری میتونی بیاری. توجه فرمایید، پس مراد اذن است، مراد اعلام جواز است، مراد ارشاد است، میخواد ارشادش کند به اینکه حق داری بتونی اگر بخوای اثبات کنی مطلبت رو با بیانه، حق داری بیانه بیاری، ارشادش میکنه. پس و هو حسنون هم که مرحوم محقق میگه از این باب، اینجا تکلیف الزامی یا تعیینی نیست که مثلا بگیم لا یجوز و تعیین بکند چون لازمش میشد که تصرف در حق او بکنیم، او از حقش من بکنیم. پس علت این که میگیم یجوزو، چون این امر، امر الزامی تکلیفی نیست، تعیین تکلیف نیست، اذن است، ارشاد است. عرض کنم که اینم وجه قول دو. وجه قول سوم که تفصیل باشه، حالا قبل از اینکه به تفصیل برسیم این دو قول رو ببینیم درسته یا نه. عرض کنم که خب پس دو تا استدلال شد برای دو قول. لم یقول لا یجوز که بهش بگن احضرها، چون حقیست مال مدعی، نمیشه تصرف در حق او. گفتن قیل یجوز، و چرا این امر الزامی نیست؟ خب از این دو تا استدلال رو بذاریم کنار هم، ازش استفاده نمیشیم که نزاع لفظیست. اونی که میگه لا یجوز یعنی تکلیفاً امر الزامی لا یجوز، اینی که میگه یجوز میگه آقا ما که الزام نمی کنیم، ارشادش میخوایم بکنیم، بهش میخوایم بگیم معزونی، میتونی بری بیانه بیا. خب اگر این دوتا استدلال کنار هم بذاریم میبینیم نزاع، نزاع لفظیست. اونی که میگه لا یجوز، اینایی هم که میگن جایزه است حرفون رو قبول دارن، میگن تکلیف الزامی لا یجوز. اینایی که میگن جایزه است میگن چون امر الزامی نیست، اون دست هم این رو قبول دارن، میگن الزامش نمیشه کرد، اما بهش بگن اگر بیانه داری برو بیار که کس نگفته نه. پس این دوتا رو کنار هم، استدلال ها رو، پس ولو قول دو قول است در مسئله، قیل لا یجوز قیل یجوز، استدلال میارن، استدلال رو بذاریم کنار هم، استدلال رو کنار هم میذاریم، اینیم نزاعی نیست، لا یجوز و یجوز نیست، یه مورد الزامی نباید تکلیف کنه، اون موردی که الزامی نیست میتوند تکلیف. لذا مرحومه صاحب جواهر فرمود و به ذالک یکون النزاع لفظی، درست این نزاع وقتی استدلال رو کنار هم بذاریم اصلا نزاعی نیست، نزاع لفظی است. ملاحظه بفرمود در صفحه 191 جلد 40 جواهر، مرحوم سید در اوروم استدلال ها رو نقل میکنه، در ذیلش میفرمود و لعل النزاع بینهم لفظی، لعل النزاع بینهم لفظی، فمراد القائل به عدم الجواز، اونی که میگه لا یجوز که قاضی بگه احضرها، فمراد القائل به عدم الجواز عدمه علا وجه الایجاب، علا وجه الایجاب جایز نیست، پس نزاع است. مرحوم امام مسئله رو عنوان کردن و جوری عنوان کرده که دیگه واضح است نزاعی نیست در مسئله، خیلی روشن اینجور مطرح کردن مسئله ده. لو قال المدعی لی بینه لا یجوز للحاکم الزامه، اینجور بحث مطرح کرد، جایز نیست حاکم الزامه به احضارها، حق ندارد بگه برن شو برو بیانه رو بیار، امرش بکند، الزامش کند بیانه رو بیار که اقامه شهادت بکنن، نه حق نداره. فلهو یعنی حق با مدعیست، لهو ان یحضرها، ان یحضرها، حق دارد احضار بکنه، و او مطالبت الیمین، حق دارد بیانه شو بذاره کنار صرف نظر بکنه، یمین بخواد از طرف، او ترک دعوا است، چون مخیر بین سه چیز است قاضی نمیتوند او رو الزام بکند به احضار بیان. نعم لو اجاز المدعی، نعم یجوز له ارشاده بذاره. پس لا یجوز للحاکم الزام، نعم یجوز له ارشاده بذاره، ارشادش بکنه که اگر شما بیانه داری میتونی بیانه تو بیاری، اذن بهش بدن ارشاد کنن، او بیان الحکم مسئله براش بگه که اگر کسی در محکمه ادعایی کرد، اون مدعی وظیفش نیست که اگر بیانه دارد بیاد اقامه کنه، حکم الهی رو براش بیان کنه، نه این که بهش بگه برو بیار، یا ارشادش کند که برو بیار میتونی بیاری، نه حکم براش میگه. حکم الهی این است که حق دادن برای مدعی که بیانه بیارد مطلبش رو به بیانه اثبات بکنه. پس امام اینجا یجوز و لا یجوز نیورده است که نزاع قول اول و دوم، لب مطلب رو مطرح فرمودن که الزامش جایز نیست و ارشادش بیان الحکم له جایز. نه، اونی که اشکال داشت راه نماییش بکند به این که چیکار بکند که بتوند حرفشو به کرسی بشونه. نه نه، اون حکم الهی وظیفه رو براش بیان. اونجا مثلا بگه که شما ببینید یک کسی اومده ادعا میکند که من اینقدر از فلانی طلبکارم، تجربه فرمودیم قاضی راهنماییش کند که، یا مدعا علیه میاد میگه من قبول ندارم، قاضی بهش میگه که نگو رد کردم، اگه بگی رد کردم خودت باید اثبات کنی، بگو از این دعوا رو قبول ندارم، راهنماییش بکند یه جوری که اشکال بهش وارد نشه، توجه فرمودی. اگر مدعا علیه بیاد بگه بله این آقا اینقدر پول داده بود من رد کردم بهش، طلبش رو دادم، اینجا اون وقت از این بیانه میخوام، قاضی بهش بگه نگو رد کردم، از بیخ منکر شو، بگو من از شما پولی نگرفتم و قسمم میخوره. اینجور راه نمایی ها اونو گفتیم اشکال داره، اما وظیفه الهی رو بیان کردن این اشکال نداره. خب قول سوم چی بود؟ قول سوم تفصیل بود که مرحوم علامه فرموده بود یا مرحوم شهید در دروس، که فرق گذاشتن بین این که مدعی مسئله دون باشه بداند وظیفش اقامه بیانه است، اینجا گفتن لایجوز للحاکم امرش بکنه، اما اگر مسئله رو نمیدانه جاهله نخیر، اینجا یجوزو که امرش بکنه. این هم جوابش این است که معرفت و جهل مدعی اصلا مدخلیتی در این که قاضی بگه امر بکنه جایز باشه امر یا جایز نماشد مدخلیت نداره. از اینا دو بابه خلط شده با هم دیگه. اگر مسئله میداند، توجه فرمودیم، و میداند که وظیفش این است که باید چیز بکنه، وظیفش این است که بیانه بیارد، دیگه اینجا لازم نیست، اینجا میگیم لا یجوز. لا یجوز امر چه معنی داره؟ که لا یجوز امر اگر بخواد ارشادش بکنه، میدونه قاضی هم میدونه که عالم است، ارشادش بکنه، ارشاد که جایز است. امر و اصلا معنا ندارد، امر کسی خودش میداند که وظیفش بیان است، امر لازم نیست. اگر جاهله مسئله نمیدونه، باز اینجا قاضی نمیتوند بهش بگد که تکلیف بکند امر بکند برو بیانه بیار، باید وظیفهشو بهش تعلیم بکنه، ارشادش بکنه. پس ندانستن و دانستن در این جهت دخالت دارد که قاضی آیا ارشادش بکند مسئله رو بهش بگد یا نه، نه امر بکند یا امر نکنه. اگر میداند لازم نیست ارشاد، نه لا یجوز الارشاد، لا یجوز الامر. اگر او عالم است لازم نیست ارشاد، نه جایز نیست. اگر اون مدعی جاهله، تکلیف رو نمیدونه، اینجا نه اینکه بگیم در اینجا یجب که امرش بکنن، چرا امرش بکنن؟ ارشادش بکنن. پس معرفت و جهل او من مدخلیت دارد در ارشاد و عدم ارشاد، نه در امر به الزام به آوردن بیانه یا نیاوردن. جایز است امرش بکند یا جایز نیست امرش بکند، این ربطی به علم و جهل او نداره. علم و جهل او باعث این میشد که آیا قاضی ارشادش بکند یا نه. اگر میداند ارشاد نمیخواد، نمیداند ارشاد میخواد. بحث ما در این که ارشاد بکنه یا نه نیست، بحث ما این است که یجوز و امر و الزام یا لا یجوز. اون آقایون میگن که اگر نمیداند یجوز و الزام، نه، اگر نمیداند یجوز و ارشاد، نه یجوز این که امرش بکنه به احضار بیانه. پس بنابراین اصلا علم و جهل مدعی مدخلیتی در این که یجوز و الزام، یجوز و امر یا لا یجوز مدخلیتی نداره. بله مدخلیت در ارشاد و عدم ارشادش داره، ولی ربطی به اون مسئله نداره. لذا امام در ذیل بحثشون که فرمود الزام جایز نیست، نعم یجوز له ارشاده بذالک او بیان الحکم، میفرماد من غیر فرق فی الموضعین بین علمه و جهله. اینم رد اون قول سوم است که تفصیله، فرقی بین این که مدعی عالم باشد یا جاهل باشد فرقی نیست. الزام میخواد او عالم باشد یا جاهل، الزام جایز نیست. چه عرض کنم که عالم باشد یا جاهل، ارشاد جایز است. توجه فرمودید؟ بله. امر الله، بله، ارشاد لازم، لازم نیست. نه میدونم، اگر میدونم لازم نیست. حالا کرده یه کاری لغو کرده، به یه آدمی که خودش مسئله میدونه، وظیفشو میدونه، باش بگیم تحصیل حاصل. میگیم اینجا اگر او میداند جای اینجا ارشاد نمیخواد، اما اگر نمیداند ارشاد میخواد. پس علم و جهل او منشأ این نشد که بگیم ارشاد بکند یا نکند، نه امر بکند، الزام بکند یا نکند. چرا؟ ببینید دو صورت داره، یه وقت عالم است، یه وقت جاهل است. اگر جاهل است باید ارشاد بکنه. بله بله، باید ارشادش کنه، چون نمیدونه وظیفه‌شو، باید حاکم ارشادش بکنه. اگر میداند نخیر، جایز، لازم نیست. باز نمیگیم لازم است یا لازم نیست، اونجا از باب دیگر ارشادش جایز است. اما اگر چنون چه عرض کنم که یعنی اون مسئله رو میداند یا نمیداند، مدخلیتی در این که جایز است الزام یا جایز نیست که بگیم اگر نمیداند باید الزامش بکنم، جایز است الزامش بکنم، بگیم این مدخلیت در اون ندارد. لذا امام هم رد میکنن اون رو، من غیر فرق فی الموضعین بین علمه و جهله. اینم مسئله دهم. حالا دو تا مسئله دیگه عرض کردیم که مرحوم محقق در شرایع ذکر کرده، اون دو تا رو انشاءالله فردا ذکر میکنیم. و اون مطلبی که عرض کردم به طور کلی، هر سه مسئله که ذکر میکنن دلیلش هم نیست لأنه حق، هم در این مسئله گفتن الزامش کند، نمیشه الزام لأنه حق. در اون دو مسئله حالا فردا ذکر میکنیم دلیلشون همینه. و اینجا یه بحثی ما داریم که از فرمایشات علما استفاده میشه، ولی معمولا اینجور طریق بحث رو آوردن که لأنه حقه، پس قاضی حق ندارد دخالت بکنه. ما اینجا میخوام بگیم عکس قضیه است، حق با قاضی است نه حق با مدعی باشد. اینو فردا انشاءالله بیان می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.